أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. توکل بر خدا میکنیم. جلسه دیگه رو خدمت دوستان هستیم، شروع میکنیم. سبب این جلسه رو تقدیم میکنیم به روح شهدای جدیدمون، جناب آقای رئیسی و همراهانشون. ان شاءالله روح همشون قرین رحمت و شادی باشه. صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد. حادثه به ظاهر تلخی بود، اتفاق افتاد. صحبت‌های زیادی توی تلویزیون و جاهای مختلف شده در مورد این حادثه. ما دیشب هم یه نگاهی به این حادثه از یک منظری داشتیم. این حادثه باید بررسی بشه و حادثه‌های مشابه و سوانه اینجور اتفاق میفته معمولاً تو کشور زیاد بررسی نمیشه، مثل ماجرای سردار سلیمانی. اینها مقدار مغفول میمونه، ما نمیتونیم زیاد بهره خاصی از موضوع ببریم. دیشب بیشتر از منظر دشمن به ماجرا نگاه کردیم. یه بحثی ذیل سوره صف انجام شد که این اتفاق چرا افتاده. امروز از یه منظر دیگه، من یه چند دقیقه به خاطر اینکه ماجرا خیلی مهم هستش به این ماجرا میپردازیم که به بحثایی که داشتیم مرتبط هستش. الان یک شخصی که از دنیا میره، یک فردی که از دنیا میره، یه اتفاقی باید قبلش بیفته، حتما باید عجلش بیاد. یک فرد عجلش نیاد از دنیا نمیره. خب یه مقدار از فضای احساسی خارج بشیم، یه جور دیگه به ماجرا نگاه بکنیم. تا یک فرد عجلش نیاد نمیتونه از دنیا بره، حتما باید عجل بیاد. دیدید یه موقعی بعضیا پیرمردن یا پیرزن شدن، خیلی سنشون رفته، هزار یک مشکل دارن ولی از دنیا نمیرن، هنوز هستن تو دنیا، اون عجلشون نیومده. ما خدمتی که دوستانمون بودیم چند ماه پیش، خیلی سرطان ها و وحشتناکی گرفته بود، چند مدل سرطان گرفته بود و بیماری های بسیار حادی، تقریبا یه اسکلت کامل بود، هیچی نداشت. ما رفته بودیم پیششون، بعضا من مونده دیم چجوری زنده است الان، با چی زنده است، با چی زنده است، نه متوجه بحثی هستش. خدا یه موقع اینو نگه میداره. چرا نگه میداره؟ عجل این فرد نرسیده. همه نوع اتفاق هم زرش بیفته، تا عجلش نرسه خداوند اجازه این قضیه رو نمیده. حالا یک فردی از دنیا میره، عجلش اومده، پس خب چجوری عجل میاد؟ اینا یه چند دقیقه، این بحث کمه تو جامعه، چه این بحثی زیاد ندیدیم، دقت کنید. شما وقتی به دنیا میاید، خداوند عجل برای آدم ها مقرر میکنه. حالا من آیات عجل رو بعدم خودتون هم میتونید بررسی بکنید و توی نرم افزار بلقرآن هم میارم، این مدار آیاتشو ببینید. عجل وقتی میاد، آدم ها وقتی میخوان به دنیا بیان، هنوز به دنیا نیومده، قبل از اینکه طفل بشید شما به دنیا بیاد، عجلتون مشخصه. به اون میگن عجل چی؟ عجل مسما بهش گفته میشه، عجل مسما، عجلی که برای شما مقرر شده، قرار داده شده. عجل مسما وقتی بیاد، یک لحظه این ور اون ور نمیشه. تغییر عجل مسما شبه محاله، مگر اراده خدا باشه. بعد از سیستم اراده خدا تغییر بده، تقدیرات زیادی باید تغییر بکنه تا بتونه اتفاق بیفته. خب عجل مسما وقتی میخواد بیاد، آدمها قبلش باید متوجه بشن. آدمی که میخواد از دنیا بره، خداوند یه سیستمی قرار داده که قبلش متوجه بشه میخواد از دنیا بره. دیدید بعضیا میخوان از دنیا برن، تا یه مدت قبلش شروع میکنن به این که من دارم فلانی رو میبینم، نمیدونم الان فلانی رو دیدم، دیشب فلان کس رو دیدم، شروع میکنن از اینجور حرفا زیاد شده. خصوصا کسانی که پیرمرد شدن، یعنی سن زیادی ازشون گذشته، یهو شروع میشه از این حالات زیاد شدن. این حالات تا 2-3 سال هم میتونه باشه، ولی باید باشه. تو عجل مسما خدا اینجوری یهو یه نفر بمیره، خدا این کار انجام نمیده. این برای اینه که آدم ها فرصت وصیت داشته باشن. به این نوع عجل، آدمی که با سر رسیدن عجلش از دنیا میره، این به عجل مسما از دنیا رفته. مثلا آیات زیادی تو قرآن در مورد عجل مسما داریم. مثلا تو سوره و ما نقیم هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده، یه اجل مسمن از خداونده. یا تو سوره انعام آیه 60 میفرماد که هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسما. یه شما وقتی میمیرید توفی میشید. حالا من در مورد وفات یه صحبتی باید بکنم. شما توفی میشید، توفیه در مرحله نوم داریم. میگه اگر که عجلتون رسیده باشه تو همون مرگ از دنیا، تو خواب از دنیا میرید، ولی اگر عجلتون نرسیده باشه برمیگردید تا عجل مسما چی بشه، اتفاق بیه، اون برسه. این آیاته مثلا میگه که فیضا جا عجل هم لا یستخرون ساعتا و لا یستخدمون ساعت، یعنی کوتاهترین محدوده زمانی، کوچکترین بالا پایینی نمیشه وقتی اون عجل مسمی به تو اون لحظه اتفاق باید بیفته. حتی سلیمان علیه السلام شما باشی هم اتفاق برات میفته. سلیمان علیه السلام ایستاده بود وقتی عزرائیل اومد، سلیمان گفت بشینم، گفت نه اینجا خدا گفته از دنیا ببینم، همین لحظه باید برید، همون لحظه. حضرت نوح در آفتاب بود، گفت برم حالا تو سایه. حضرت نوحی که 2500 سال عمرش بوده، وقتی خدا میخواد عمرش رو تموم کنه به اسرائیل گفت من برم اینجا آفتاب، حالا برم تو سایه حداقل ببینیم. اسرائیل گفت نه همینجا باید الان برید، وقت تمام شده، باید الان تمام بشه. عجل مسمی سیستمش اینجوری، حتی انبیا به این صورت بودن. خب یک شخصی که از دنیا میره، خود من اولین سوالی که برام پیش میاد اینه که این به عجل مسمیش رفت یا غیر مسمی، عجلش مسما بود یا مثلا. این که از دنیا میره اسمش میشه وفیه، وفات، توفی، توفی این خروج از دنیاست. حالا معنی دقیقش این نیست، جدا شدن ابعاد پایینی در واقع میشه توفی. این جسم از کار میفته، نگاه، این جسم از کار میفته. وقتی این جسم از کار میفته شما وفات شدید، لزوما نمردید. شما میتونید وفات بشید ولی نمیرید، میشه وفات کرد ولی از دنیا نرفت. اینا رو توضیحاتش یه ذره زیاده، انشالله یکی دو جلسه میخوام صحبت کنم در مورد، حالا یا تو اینجا یا تو اون جلسات مسجد، در مورد فوت و موت و قتل و این بحثات چیه مثلا که وجود داره، ما در معناشناسی اینا رو بررسی کنیم. ولی الان چون به مناسبت داریم صحبت میکنیم، توفی این مرحله قطع ارتباط جسم با همه، این که ارتباط جسم برزخی شما با جسمای پایینی قطع بشه، این توفی اتفاق میفته. چرا به خواب، در خواب توفی اتفاق میفته؟ خواب اگر خواب باشه، نوم اتفاق بیفته، شما توفی میشید، حتما برزخ رو میبینید. اگر نوم اتفاق بیفته شما حتما برزخ رو میبینید. از اینجا جسم مادیتون هم کار خاصی نمیتونه بکنه. این که بعضی وقتا میخوابید خیلی چیزای اطرافتون هم حواستون هست، خیلی شما نخوابیدید، یه زمین خوابید، میگید فلان چیز هم میذاره فهمیدم. خیلی حالت هوشیارانه ماها میخوابیم عمدتاً. ماها معمولا نوم برامون اتفاق نمیفته، نوم نیستون، اون بعد چشم بستن و مثلا یه ذره از حالت عادی خارج شدنه. به خاطر اینه معمولا خواب پا میشید خسته اید. شما میخواید خواب پا میشید باید خیلی سرحال باشید. ما خواب پا میشیم خیلی وقتا خسته ایم، انگار کتک خوردیم، بدنمون کوفته است. مثلا این غربیا رو دیدی صبح پا میشن باید برن حمام چون خیلی کتک خورده، مثلا انگار مثل یه ورزش کرده، مثلا الله باید هم پاشی بری الله حمام هم باید بری. چرا؟ در صحیح شما میخوابی پا میشی خیلی باید سرحال باشی، حالا با نشاط باید باشی. چرا؟ بلاخره خوابیدی، جسم مادی عبرداری جدا شده، سبک شده، این بدن سبک شده، باید باید این اتفاق بیفته. ولی معمولا نمیشه. اون حالا موقعی که نمیشه شما نخوابیدی. خوابی هم که اون موقع دیدی زیاد بهش فکر نکن، خوابش زیاد تعبیر درست حسابی نداره. شما یکی از نشانه های این که خواب رویای صادقه بوده یا نه اینه که حس بعد از بلند شدنته. حس بعد از بلند شدن بدن چه حسی داره؟ بدن حالت سنگین داره، کوفتگی داره یا نه؟ بدن یه حالت اینکه انگار استراحت کرد. چون خداوند میگه و جعل اللیل سکنا و جعلنا النوم سباتا. وقتی شما نوم اتفاق میفته سبات میشه، سبات با سین. سبات یعنی چی؟ مثلا قطع کردن، به شنبه میگن از سبت، یعنی 1 2 3 4 5 جوری میای بعد میگی از سبت، مثلا یعنی قطع کردیم. چون نوم حالت ثبات داره، یه قطع شدن جسم برزخی از جسمای پایین‌تر هست، شما باید یه حالت سکن بهتون دست بده، یه تسکین، یه آرامش، یه فضای روانی خوب. به خاطر همینه تو خواب اگر نوم باشه، اون حالتایی که نوم نیست احلامه، گاهی احلام شما دارید می‌بینید، تو وضعیت حلم هستید و اون وضعیت نوم نیست. تو وضعیت نوم توفی اتفاق میفته، تو اون یکی وضعیت توفی نیستش. توی نوم شما خواب پا میشید بعد مثلا طول بکشه بفهمید که اینجا کجاست، اونجا کجا بود، اینجا کجاست، من اومدم کجا، بعد طول بکشید. ما شما این پا میشید همه چی متوجه میشید، یعنی که خیلی نوم هم نداشتید. حتی کلا توصیه اینه که وقتی خواب پا میشید از وایسید، از زود نپرید، این جزء کارهای خطرناکه. خصوصا از اونایی که نوم داشتن، از برزخ اومدی به دنیا اومدی یه دقیقه وایس آروم میشی بعد تشریف برید، حالا مثلا چون اونها هم به بدنم فشاری میاره. خب این وضعیت نومه. شما باز میخوابید اینجا، اونم توش توفی داریم. شما وقتی توفی مرگ هم داریم، موت هم توفی داره، قتل هم توفی داره. آدم هایی که توفی میشن یا با عجل مسما دارن توفی میشن یا عجل غیر مسماشون. حالا بعد از اینکه حالا توفی شدن دو حالت اتفاق میفته، یا خداوند اونا رو موت حساب میکنه یا حیشون میکنه. دارن شهدا توفی شدن، میت نیستن. یک شهید توفی هست ولی میت نیست. هر کی توفی میشه میت نیست. اگر در آسمان اول قرار بگیری میتی، از آسمان دوم به بالا قرار بگیری میت نیستی، حیی. حی باشی چی میشی؟ میشی شهید. حی باشی میشی شهید. حالا در مورد یک شخصی که از دنیا میره، باید اول ببینیم عجلش مسما بوده یا غیر مسما، بعدش باید بررسی کنیم ایشون میت یا حیه. ما اگر میگیم شهید رئیسی، از کجا میگیم؟ میدونی شهیده؟ از کجا میدونی؟ میگیم شهید سلیمانی، مگه میدونی شهیده؟ شهید شده واقعا؟ شهید شدن رو نمیتونیم متوجه بشیم راحت. نگه این که نفر شهید شده ما نمیتونیم متوجه بشیم. او قوانین خودشو داره. نگه اون قوانین خودشو داره. ماها بعضی وقتا مثلا حتی اگر یکی در جنگ کشته بشه، یعنی توفی اون فرد در جنگ هم بوده باشه، میتونه شهید نباشه. یعنی حی نشه این فرد، در آسمان اول قرار بگیره. میتونه هم باشه. حالا ما مسامحتن اونایی که تو جنگ کشته میشن رو میگیم چی؟ شهید. اونا هم که اینجا تو خونه جونت دنیا میرن نمیگیم شهید. ممکنه اونی که تو خونه جونت دنیا رفته شهید باشه، اونی که وسط جنگ از دنیا رفته شهید نباشه. او یه قانون خودشه داره. شهادت به موت و قتل ربطی نداره. اینو امام صادق علیه السلام فرماده، شهادت به این موضوع ربط نداره. شهادت بعد از توفی تعیین میشه که شما شهید حساب میشی شهید نمیشی. تو جنگ های رسول الله هم داشتیم، مثالش دو روایت هستش. یک شخصی در غزوه فکر کنم بن المصطلق بوده، کشته میشه در جنگ، بعد همه میگن خوش به حالت شهید شدی و فلان اینا. بعد پیامبر میگه چرا میگی الله خوش به حالت، کجا میگی شهید شده؟ این شهید نشده که. بعد پیامبر میگه هو قتیل الحمار، اومده بود اینجا یه جنگی بکنه، یه چیزی برده، یه غنیمتی بگیره، یه حماری به عنوان غنیمت بگیره بره خونه‌شون، از شانسش کشته شد. او فی سبیل الله اتفاق نیفتاد که. اون باید فی سبیل قتل، اگر فی سبیل الله باشه تبعش میشه شهادت، اگر فی سبیل الله نباشه شهادت نیست. به خاطر این ما باید نگاه کنیم. ما نمیدونیم، ما نیت آدم ها رو نمیدونیم، مثلا نیتشون رو باید بدونیم. حالا وقتی عجلی اتفاق میفته، اون قسمت شهادتش رو بعدا باید صحبت باید بکنیم. راه داره البته متوجه بشیم ما. راهش هم حالا میشه مد صحبت کرد در موردش. حالا الان در مورد قسمت عجلش صحبت کنیم. الان جناب آقای رئیسی و همراهانشون به عجل مسما دنیا رفتن یا غیر مسما؟ غیر مسما. چرا؟ یه نشانش اینه که هیچ حذر الموتی نداشتن. اگه داشتن که قبلش چیزی میکردن، یه نشانهی بروز میدن، یه چیزی میگفتن. حذر الموتی در اینا دیده نمیشه و مدل کشته شدن، مدل از دنیا رفتن، عجلش غیر مسماست. وقتی عجل غیر مسما میشه، حالا اونور چی میشه؟ اونور ما امیدمون این هستش که امیرالمومنین این عزیزان رو شهید حساب کنه. امیرالمومنین تعیین میکنه کی شهید هست کی نیست. اینا همه، هر کسی از دنیا میره، سلام علیکم، هر کسی از دنیا میره محضر امیرالمومنین علیه السلام میرسه، ایشون تعیین میکنه که اون فرد شهید باشه. چون جایگاه ها رو ایشون چون امام هستن، امام هستن میتونن این کار رو انجام بدن و ولی هستن. یکی از کارهای ولایت اصلا همینه. ما میگیم اشهد ان علی ولی الله، باید این اتفاق افتاده باشه. اصلا چرا ایشون این کارو میکنن؟ چون ولی هستن، چون ولی از جانب خداوند هستن و میتونن این جایگاه ها رو چیکار کنن؟ تعیین کنن برای آدما. این یه نکته در مورد حالا ادامش. ما امیدمون چیه؟ این که اینجا شهادت اتفاق افتاده باشه، چون آیه قرآن داریم این عزیزان ان شاءالله شهید باشن. که میگه والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا. به خاطر این ذیل اون روایت امام صادق علیه السلام میفرماید که شیعیان ما شهیدن. آیش هم همونه، یه اونا شهید میشه، خدا اینا رو در یک جایگاه قرار میده. شیعه ای که اونجا تو اون آیه در شأن اون آیه گفته میشه تو آیات سوره حدید، اون شیعه که اونجا گفته میشه هر کی اون شیعه باشه شهیده. چند درصد آدم ها اینجوری هم؟ به درصد نمیرسه احتمالا. زن دیگه بین اینا که ما میگیم شیعه هم نه، اونی که خدا میگه در شأن آیه 19 سوره حدید. فکر نکنم ایشالله هستیم، ولی اونم چیزه، حالا بحث داره، ممکنه باشیم ممکنه نباشیم. تو سوره حدید گفته میشه، این نرم افزار هم کار میکنیم، شما هم جا ببینید خوبه. اینجا تو سوره حدید آیه 19 گفته میشه والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا. اولئک هم الصدیقون و شهدا که توی روایاتش گفته میشه که شیعیان ما شهید هستن. حالا نگاه کنید، اون شیعیانی که هستش میگن از سابقین الاولین و المؤمنین و اهل الولایه، میگه اینایی که اینجوری هستن. بعد میفرماد که قلت لعبی عبدالله، یه شخصی به اسم منهال قصابی هم بشه، منهال قصاب، میگه به امام صادق علیه السلام گفتم که ادعو الله، دعا کن آقا ما شهید شیم. میدید شما بعضی وقتا به هم دیگه میرسن، این از قدیم بوده، اون میگه آقا دعا کن التماس دادن ما شهید شیم. امام صادق علیه السلام فرمود که ان المؤمن شهیدون ثم تلا والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. اینا هم بهشون اجر میرسه هم نور میرسه. اونایی که شهید میشن نور پیدا میکنن، اینا خیلی مهمه، اینا نور پیدا میکنن، تو سیستم اتمام نور الله وارد میشن، برنامه نور الله که دیشب هم داریم در موردش صحبت کردیم اونو میبرن جو. شهید شدن خیلی مهمه، ولی شهید بشیم، گفتم اون فردی که میره تو جنگ کشته میشه توفی میشه، بعد باید امیرالمومنین قبول کنه که این فرد شهیده. امیرالمومنین باید اینو قبول کنه، این کشته شده رو. به خاطر این بعضی که یه اتفاق میده، بعضی از پدر مادرای شهدا رفتار خوبی نشون میدن، میگن مثلا وقتی به جنازه بچه‌شون میرسن میگن اللهم تقبل منا هذا القربان، این قربانی رو از ما قبول کن. این فرهنگ خیلی خوبیه، خدا اینو باید قبول کنه. اگر قبول کنه این بس اتفاق شهادت بعدشه، اگر قبول نکنه شهادتی نیست، موت میشه، ولو در جنگ کشته شده باشه، ولو در جنگ کشته شده باشه. خب اینا حالا دیگه روایات این بحثا زیاده. حالا اون آیه جای تحلیل داره، اونی که شهید میشه باید توی سیستمی وارد میشن، این افراد از فضای حیات دنیا خارج میشن، وارد فضای این فضای آیه 21 میشن، توی این فضاها قرار میگیرن، یعنی توی کلاس مربوط به مهدویت وارد میشن. همه شهدا اینجا، همه شهدا توی کلاس های مهدویت وارد میشن، اصلا استثنا نداره. اگه شهید بشه توی کلاس های مهدویت باید وارد بشه، که تو ادامه اون آیه به خاطر اون بحثا مطرح هستش. خب ما امید داریم، جز دعا میخواید برای مثلا جای رئیسی و دوستانشون بکنید، اینه که دعا کنید شهید حساب شن. اگه میخواید برای خودمون هم دعا کنیم، باید دعا کنیم اونا شهید حساب شن. اونا شهید حساب شن چون دستشون خیلی باز میشه، اونا نور پیدا میکنن، با نور میتونن کاری بکنن، با نور میتونن مفیدتر باشن از زمانی که تو دنیا بودن، حتی از اونها میتونن مفیدتر باشن، به شرطی اینکه شهید حساب بشن، چون به اونها نور الله داده میشه. اما لهم اجرهم و نورهم، نور خودشون که از جنس نور الله هست بهشون داده میشه و اونها اون سلاح میشه، میتونن کاری بکنن. این مورد بعدشه که ما اون امید داریم که این عزیزان شهید باشن. و چقدر دقیق هم آیت الله جوادی آملی مدل پیامشون دقیق بود و هم مقام معظم رهبری که واژه شهادت گونه گفتم، من دقت میکردم تو پیام‌های مثلا مراجع و اینا، خصوصا آدم‌هایی که عاقل‌تر هستن، دیدم که هم آیت جوادی آملی خیلی دقیق پیام دادن، هم مقام معظم رهبری این واژه رو به کار بردن، که این یعنی در واقع یه جور توش دعا که انشالله شهادت اینجا منعقد شده باشه. خب ایشالله هم شده. چرا؟ چون ما میدونستیم این آدم ها، ما شهادت میدیم که اینها جز خوبی ازشون ندیدیم، ما شهادت میدیم که از این آقایون خوبی دیده شده، اینها آمنو به الله بودن، آمنو به رسول الله بودن، آمنو به اهل بدون این درشون دیده میشه. به خاطر همین این امید وجود داره که این اتفاق افتاده باشه. این قسمت شهادتش من از این میگذرم. حالا یکی شهید بشه چقدر دستش باز میشه، چقدر اجازه بهش میدن، اینا نبمونه الان. حالا میرسیم توی قسمتی. عجله اینها چی بوده؟ مسما بوده یا غیر مسما؟ اگر غیر مسما بوده قتل اتفاق افتاده. کی کشته؟ چرا عجله غیر مسما؟ نگاهید یه نفر الان با سرعت 200 کیلومتر تو اتوبان میره، تصادف میکنه میمیره، این عجلش غیر مسماست، این یه قتله. این قتل اتفاق افتاده در اصل اینجا به عجله غیر مسما فر رفته. حالا قاتل کیست اینجا؟ اون شیطانی که داشته اونو وسوسه‌اش میکرده برو فلان مثلا اینجور چیزا، اون در واقع دخیل در این موضوع هستش. چیزایی در صحنه که ما نمیبینیم، همه یک صحنه رو، یه اتفاق میفته ما همه یک صحنه رو که نمیبینیم چه اتفاقی رو سر این افتاده. شما یه موقعی مثلا به یه مراسمی دعوتی، تو ذهنتون اینه که بارها برای همتون پیش اومده، الان اونجا مثلا عروسی دعوتید، هی خانومتون فشار میاره که بدو، دیر شد، تموم شد، بعد شما هی تو ذهنتون وقتی رانندگی میکنید الان اصلا مراسم تموم شد، فکر میکنید الان شامم خوردن تموم شده، که الان من برسم اونجا به تعطیلش میخوام برسم، بعد خیلی سرعتی میرید بعد میرسید میرید نفر اولی هیچکی نیومده. اون افکاری که تو ذهن شما بود چی بود؟ چرا اون تصوری تو ذهنت بود که الان همه چی تموم میشه، الان فلان شده، بارها هممون اینجوری شدیم، اون کی داشت تو ذهنت ایجاد میکرد و این خطر بزرگو داشت برای شما ایجاد میکرد؟ این خطر داشت براتون ایجاد میکرد، شما مجبور شدید سرعت این همیشه سعی کنید، ذهنتون اینجور چیزا میشه. اصلا تا به این مثال من توجه کنید، یادتون این مثال بر، اصلا هول نکنید، برسید به تعدیکم برسید اشکال نداره، عجله نواب بکنید، عجله نه کلا به تعدیکم برسید، به قضاام نرسید هیچ چیزی هم نشه اشکال نداره، بعدا برید یه چیزی خودتون بخورید. اونجا اون خطرناکه، این حرکت خیلی خطرناکه. شیاطین بسیاری از آدمایی که تو تصادفا میمیرن همینجوریان، تو ذهنشون میاد الان اونور خبریه، الان برسم اونجا مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته، انقدر سری میره میفته مثلا میمیره، تصادف میکنه بعد یهو میمیره. یکی تو ذهن این داشت تحریکش میکرد دیگه، برو سرعت بگیر فلان شد، اونور داشت تصویر سازی میکرد، همون چیزایی که حالا جلسات قبل در مورد شیاطین گفتیم. این اسمش تزیین، اون تزیین میگه یه جا رو تزیین داشت میگه، صحنه سازی دروغین داشت ایجاد میکرد، شما میری اونجا اتفاق میفته. به خاطر این وقتی عجله غیر مسما شد، شما یه ذره دنبال علت باید بگردید. مثلا عجله غیر مسما یه بخشش مثلا این خودکشی هاست، خودکشی عجله غیر مسما است. خدا اجازه این موضوع رو داده به بشر، وارد این موضوع. خدا گفته من اینقدر اجازه، من اینقدر بهت عمر دادم، مثلا 93 سال و اینقدر ماه و اینقدر روز و اینقدر ساعت به شما من عمر دادم، شما ممکنه به تهش برسی، ممکنه به تهش نرسی، سعی کنید به تهش برسید، یعنی این لحظه آخر عمرتون هم چی کنید؟ استفاده کنید تا آخرش برسید. ولی اکثر اینایی که الان از دنیا رفتن بری باشون مصاحبه کنی، اکثر هم میگیم که قرار بود که اونجا بهشون گفته میشه چند سال بعد عمر کردی، خیلی حسرت میخورن، بعد بهشون مصاحبه مثلا فکر کن الان یه مصاحبه اونجا داریم میگیریم، فلانی شما قرار بود چقدر عمر کنی، مثلا میگه 85 سال، چقدر عمر کردی؟ 40 سال، چقدر عمر کردی؟ 30 سال، چقدر عمر... بعد میگه چنان فاصله چی؟ میگه هیچ چی، هر سر یه چیز بیخود، فکر می‌کردم اونجا الان برسم میخواد چه اتفاقی بیفته، میگه سرعی رفتم اینجا اتفاق افتاد، اینجوری شدیم. باهاش مصاحبه کنی الان از این حرفا می‌زنن دیگه، دور هم نشستن حرف زیادی هم ندارن برای گفتن، اغلب همین از این حرفا رو تکرار می‌کنن برای هم دیگه و حسرت می‌خورن، و حسرت می‌خورن چرا اون کارو کردم. خب حالا اینجا یه اتفاقی افتاده به اسم عجله غیر مسما برای عزیزان ما. اینو من دیشب یه ذره تحلیل کردم، آیا چیزی دخیل بوده؟ یا کنید ممکنه دشمنی دخیل بوده، ممکنه نبوده، زیادم نمیخوایم حالا واردش بشیم چون با جزئیات، از جزئیات ماجرا ما هیچ اطلاعی نداریم واقعا چه اتفاقی افتاده. اون راننده، اون خلبان این هلیکوپتر آیا روانی شده یه لحظه، فشار روانی بهش اومده، مثلا حالش یه لحظه بد شده، ما الان اصلا هیچ اطلاعی نداریم اونجا چه اتفاقی افتاده. برای اون فرد چرا دو نفر سه تا هلیکوپتر میرن اون وسطیه، چرا چی میشه اولیه میره سومه، این وسطیه چه اتفاقی براش میفته؟ آیا کسی دخیل بوده؟ آیا به صورت جنگ الکترونیک اتفاق افتاده؟ آیا روانی شده یکی این وسط؟ اینا فشار روانی بهشون اومده و چیزای دیگه که یه سری فرضیه‌هاشو من دیشب اون صحبت ما رو مطرح کردم. اگر از این سمت نباشه، باید یه چیزی دیگه رو بررسی کنیم. تو شب قدر چرا این اتفاق میفته؟ عجله‌های غیر مسما در شب قدر هم وجود داره. در شب قدر هم تصویب باید بشه، جزء تقدیرات باید باشه. ولی شما میتونی اونجا معمولا تقدیرات شفقت با شرط و شروطه. اگر جز تقدیرات شفقت این موضوع بوده چرا تقدیر شده؟ خدای صاحب شب قدر و امام شب قدر چرا این تقدیر رو داره انجام میده وسط جنگ با اسرائیل؟ نگاهی بهتره به اینجور موضوعات آدم میذاره فکر کنه. وقتی با یک صحنه بزرگ مواجه میشیم بهتره که فکر بکنیم، ببینیم چرا این اتفاق داره میفته، چرا این چرای اتفاقو بهتر متوجه میشی. اگر میخواید بفهمید مسببات شب قدر چیه، یه بخشی به اتفاقات اون سالات هم باید دقت کنه. یهو وسط یک ماجرا چرا اتفاق داره میفته؟ اینجا قطعا عجل غیر مسمى بوده و قطعا موضوعاتی وجود داره. چقدرشو پیدا بکنیم بگردیم فعلا تفکر کنیم. یه زنم عجلم نباید کردش، عجله نباید کرد، ببینیم ذیل کدام سوره قرآن هستش. از نظر ما جز مسببات شب قدره، قطعا جز تقدیر، هر چیزی که اتفاق میفته جز تقدیرات شب قدره. حتی شیاطین اگه داخل باشن اون موضوع ذیل قدرت خداست، خدا تقدیرشه، خدا باید قدرت نمایی بکنه. مهمترین سوالی که میتونه براتون باشه، اگر از عاقلی هم خواستی سوالی بپرسید، عالمی دیدید، عاقلی دیدید، آدم بزرگی دیدید، بپرسید که به نظرتون چرا در شب قدر این تقدیر شده؟ چرا در شب قدر این تقدیر شده؟ بهتر علما به این سوال جواب بدن. چه کسی الان عالم تره؟ آن کسی که این سوال رو بهتر جواب بده. یا کنید فقط بیاین ویژگی های اون دوستان رو بگیم اون خیلی خوبه. آن کسی که بتونه به این سوال دقیق جواب بده اون فرد عالمه. این که بگه چرا در تقدیر این کشور و این جهان این اتفاق به تقدیرات جهانی ربط داره. شما آقای رئیسی دونه نباید ببینی، رئیسی رو باید ببینی کسی که یه پروژه‌ای از انقلاب داشت میبرد جلو. نگاه شما اون ببینی، دیشب این داره مدار صحبت کردیم، آدم ها رو جا نگو، اون که پسرخاله، اون که فلانه، منم هفته قبل اون رو دیدم این بود فزن فلانه. نه، همه انبیا هم همه همینجوری میگفتن این نبیه همینجوری قیافش که اینجوریه، بعد چرا اینجوری داره راه میره، میاد چرا تو بازار اومد خرید کردش، چرا زن بچه داره، مثلا فکر میکنن نبی باید چی باشه. الان بسیاری از کارگزاران خدا همینجوری آدم های معمولیت دیگه، مگه ما چی باشن؟ بعد میگن شما باش داری صحبت میکنی، این داره خدا پروژه‌ای رو داره با این جلو میبره. اصلا خود آقای رئیسی خب یه تحول جدی تو کشور داشت رقم میزد دیگه، از نظر کشورداری به یه سبک خاصی رسیده بود، یه مثلا جهش داره اتفاقا تو دو سه سال به اندازه 10-20 سال خیلی ها کار کردش، یه جهش اساسی. آیه امیر عبداللهیان آدمه از نظر من بسیار نابغه، من جز آدمای بسیار دوستش داشتم، من خب کیف می‌کردم دیدمش. خب آدم نابغه، نبوغ هم داشتش، هم متعهد هم نابغه. من اصلا از قبل از اینکه ایشون میشه فقط آرزوم بود ایشون بشه وزیر امور خارجه‌مون. یعنی فقط میگفتم بعضیا برن، فقط هم گزینم ایشون بودم، فقط این بیاد. مثلا وقتی شد من بسیار الان آدم ناراحت میشه، مثلا یه آدم با این نبوغ و چقدر زحمت کشید، چقدر الان تو سیاست خارجیمون زد، چه عزتی آفرید برای کشور، هم معاون اقتصادی گذاشت، معاون سیاسی گذاشت، سفارت خونه ها رو چقدر فعال کردش، خیلی مثلا کارهای اساسی کرد آقای امیر عبداللهیان. خب آدم حسرت میخوره از ایجاد، چرا باید این از دنیا بره؟ و داشت جنگ غزه رو داشت، در واقع وزیر فلسطین شده بود، وزیر داشت مثلا کار میگن، وزیر اینه، یعنی وزیر میشه اینا، اینا الگوهای تراز وزیر انقلابی هستن، خوب کار کرد. این همه که الان آماراش حالا باید در بیاد بیرون تو 2-3 سال چقدر سفره، این سفرها نگاه کنید، ما این که زیاد خارج نمیریم برامون جذابه بریم فلان جا، مثلا الان پدر آدم در میاد، هواپیما اینقدر جای، مثلا یهو شما مثلا قدت بلنده، هی بخوای اینجا بشینی، اینجا بری تا مالزی، پدر آدم در میاد یه سفر اینجا، شما 2-3 بار برید دیگه خسته میشی، میگه برای چی اینقدر ما بریم بیاید. مثلا فکر کنم بالغ به نظیر 20 بار تو این مدت ایشون فقط رفتش آمریکا. هیچ وزیر امور خارجه اینقدر نمیرفتش، میرفت از حق مردم دفاع کنه. خب یه آدم اینجوری که یعنی تو تراز جهانی داره میدرخشه، وسط جنگ غزه از دنیا میره، خیلی جای تفکر داره، خیلی جای تفکر داره. باید یه ذره این هیجانات یه مقدار خوابید، یه ذره باید فکر کنیم ببینیم خدا چرا این برنامه رو قرار داد. آیا اگر تقدیر خداست یک تنبیهه؟ آیا خدا ما رو تنبیه کرد؟ نگاه این سوال ها سوال هایی به درد بخوریه. بعضی از آقایون میان صحبت میکنن، بعضی وقتا میگن مثلا برای چی اومدی صحبت کنی الان تو تلویزیون، هدفت از این صحبت ها چیه داری میگی؟ یه جواب های اساسی بده، سوال های اساسی رو جواب بده، چه اتفاقی افتاده. الان یه بخشش اینه، آیا خدا ما رو تنبیه کرد؟ ما رو از دید خودمون بگیم، چون رهبری در پیام بعد از ظهرشون، دیروزشون نه پیروزشون، ایشون فرمودن که حضور مثلا آقای رئیسی و رئیس جمهور هم برای ما خیلی مثلا پربرکت بود اینجا، و هم مغتنم بود. این واژه مغتنمش واژه مهمی بودش، یعنی شما باید بری افتخار کنی که این رئیس جمهورته. این شما بری آقا شخصی داری حرف رو میزنه دیگه، ته سیاست مدارای دنیا سلام دیگه، یعنی الان کهن مردترین سیاست مدار حال حاضر دنیا یکیش رهبریه دیگه، همه رو دیده دیگه، همه جور آدم دیده دیگه. ایشون داره میگه مغتنم بود این اومده شده رئیس جمهور، چنین آدمی دنبال کارته، و این یعنی مغتنم بودش. خب این آدم مغتنم بود، آیا خدا اما گرفت تنبیه کرد ما رو؟ آیا خدا اینو گرفتش درس این موضوع رو داره که من میخوام یه نفر بهتر رو بذارم؟ خدا اینجا رو گرفت نکنیش، ماها باید از کلاس خودمون به موضوع نگاه کنیم چه اتفاق اینجا افتاده. بابا شما وقتی فلانی رئیس جمهور بود همش میترسید این خودش فردا یه شر درست کنه تو کشور، خودش با دست خودش یه شر درست کنه. مثلا وقتی فلانی رئیس جمهور تو خیال راحت میگی که حالا بالاخره اون هستش که داره کار میکنه دیگه. بعضیا اینجوری هم شما میگی فلانی دنبال کارمه، میگه من خیالم راحته، اون هستش دیگه، من خیالم راحته. بعضیا وزیر ما بودن، بعضیا وکیل ما بودن، بعضی کارا میگه آدم مثلا همینجوری از این خود این میترسید، این الان میره سوتی میده، صحبت میگرد یه جا آدم سوتی نده، الان بعد حرف نزنه، فلانی نزنه، یه تیکه اون یکی نندازه. ولی الان وقتی مثلا آقای رئیسی صحبت می آقای امیر عبدالله میگه آدم مثلا کیف میگردش، میدونست قطعا خوب گفته. الان هم داریم آدمایی که اینجوری، هم الان هم انقلاب خالی نیست، ولی وقتی این اتفاق میفته خب اینا رو باید فکر کنیم. آقا رئیس جمهور اینجوری داشته باشیم خوبه، یا رئیس جمهوری که همه پروژه ها تعطیل باشه؟ خب خدا وقتی این کار داره نکنه تنبیه بود این قضیه. ولی دوستمون الان صحبت میکرد مثلا تمسخرهایی، خدا رو تنبیه کرد، حالا این کارو میخوای میگیرم ببینم چی میشه. حالا حدس ما نیست این اتفاق نیفتاده، تنبیه نیستش. ولی حالا یه سواله، ولی اینجا اینکه آیا تنبیه بوده این قضیه؟ اگر نبوده چرا در تقدیرات شفقت اومده؟ در تقدیرات شفقت چرا اومده؟ به کل پروژه شفقت چیه؟ ما ایام شفقت اشاره کردیم، پروژه بزرگ الان نابودی اسرائیله، برنامه اصلی نابودی اسرائیله، و خیلی عجیبه وسط جنگ با اسرائیل داره این اتفاق میفته، این حتما جای تأمل زیادی داره. از نظر ما خدا میخواد راههایی رو باز بکنه، باب بعضی از موضوعات باز میشه، با سختی داره باز میشه، ولی انگار نیاز بعضی چیزا انگار نیاز به قربانی داره، انگار نیاز به قربانی داره باب، انگار بعضی. این حدس خود منه، نقل قولی از جایی هم نمیگم، همونجوری تحلیل خودمون از شرایط. معمولا عادت کردیم شرایط رو تحلیل کنیم، اتفاق میفته فکر کنیم، تحلیل کنیم، علما رو نظرتشو ببینیم، ولی یه تحلیل داشته باشه هم موضوع. از نظر ما خدا راهی رو میخواد باز کنه، با در زبان عمل به ما میخواد مطالبی رو مطرح کنه. ما دیشب از قسمت دشمنش صحبت کردیم، الان قسمت دشمنش نخواستم صحبت کنم، از اون دید چه اتفاقی افتاده من از یه دید دیگه دارم نگاه میکنم. کشور دو ماه بعد با کشور الان فرق داره، ما رئیس جمهور دیگه‌ای داریم، مجلس دیگه‌ای داریم، اینا قراره یه پروژه‌ای رو ببرن جلو. ایشالله که فضای خوبی حاکم بشه، ایشالله و خدا میخوایم که فضای بدی حاکم نشه. برخی از افراد بیا مسئول بشن، اونا بعضی چیزا رو انگار به تأخیر میندازن، یعنی انقلاب رو به عقب میندازن، یعنی پروژه های عقب گرد ما داریم. ایشالله خداوند آدم های خوبی رو سر راه انقلاب قرار بده، مسیر انقلاب به بهبود بره. اگر اون اتفاق بیفته که من انشالله یقین داریم میفته، این قضیه به سمت جلو انقلاب خواهد رفت، شهید رئیسی اثرش بیشتر از حاج آقای رئیسی میشه. ایشون از اون چون نور پیدا میکنه، نوری که میتونه دیگه باهاش کار کنه، و باب این موضوعات انشالله باز میشه. و ایشون که اینقدر دغدغه اینجا داشت، این دغدغه تو روحش بود دیگه، حالا روحش آزادتر شده، پس میتونه این دغدغه رو بازم داره. وقتی از دنیا میره همچنان این دغدغه رو افراد دارن، بعد او میتونه راحت تر کمک بکنه، او میتونه راحت تر کمک بکنه. انشالله این اتفاق میفته و انقلاب ایران به زودی شهد شیرین خیلی از موفقیت‌ها رو بیشتر از پیش خواهد چشید، به زودی ما انشالله پروژه نابودی اسرائیل جدیتر میشه. این پروژه، این اتفاق به نظر من نابودی اسرائیل رو سرعت بیشتری خواهد داد. اینا فکر میکنن کاری کردن، ولی و مکرو و مکر الله، خدا بهشون مکر میزنه، حتما به خودشون برمیگرده. حالا اگر میخواید یه مقدارم طبق بحثای دیشبمون گفتیم، ممکنه بالاخره اونام با قوایی که داشتن اینجا اثر گذاشتن، یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه. حالا که اینجور چیزا شروع شده، مثلا نماز میخونید، دو قسمت داشته باشه نمازتون، هم دعایناتونو بکنید هم فحش بدید. فحش بدید به کی؟ شروع کنید برخی از غربی‌ها رو لیست داشته باشید، این آدمایی که آدمای بدی هستن، مثل نتانیاهو، گالانت، بایدن، بن سلمان، پادشاه عربستان، حالا دیگه اسمی بقیهشو نگم، همین الهام علیوف، نباید ببینید کیه این آدم چیز، اینا رو نفرین کنید، اینا رو نفرین کنید. هر نمازتون حالا یکیشو، حالا دیگه همشون رو یهو توی نماز چیز نکنید. نمازامون دیگه حالا اونقدر قدرتش شاید یاد نباشه، حالا دیگه تو هر نمازایید میخونید، یعنی بعدش یه چیزی هم به اونا بگید، یه پشت بعد ویران بدید، بعد برید به سمت، اشکال نداره، یعنی تبری رو داشته باشید. اگه میخواید تولاتون قوی تر باشه، تبرام بعدش چیزی فضای تبری داشته باشید، یعنی نفرین کنید، نتانیاهو رو نفرین کنید، بگید خدایا اینو از بین ببر، اللهم لعن نتانیاهو، مثلا بگید اللهم لعن مثلا الهام علیوف، مثلا اب نداره، هیچ اشکال نداره، میتونید این کارو بکنید. ما این فضا رو حالا تو جمع ها لازم نیست آدم خیلی حالا چیز بکنه، یه موقع شما میگید مرگ بر فلانی، یه ذره حالا دقیق‌تر در قالب دعا، در قالب لعن مثلا ببریم اینا. زیارت عاشورا رو دیدی چقدر قشنگه؟ اونجوری زیارت عاشورایی مثلا میگه که اللهم لعن مثلا معاویه، یزید، نمیدونم فلان، اون آخرش اللهم قسنت اول از آنال من بلن منی و عبده به اول هست و ثانی و ثالث و رابعه، اسم داره میاده، اینا اسمه. بعد میگه که اللهم لعن یزید خامسا و لعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه، نکنید داره اسم میاره، اسم مهمه، اسم بیارید. مکبر اسرائیل ابن نداره میگید، اسم هم میتونید بیارید، مثلا میگید این وزیر جنگش، این گالانت، مثلا اینو بزنید، مثلا میگید این بذار چیز بشه. دعاها اثر خودشو میذاره، یکی دعا یک سلاح هستش. شروع کنیم این تمرین ها رو، شروع کنیم نفرین که میتونیم بکنیم، مثلا نفرین میکنیم، لعن خدای ثواب داره، حتی لعن اینا ثواب داره، ابلیس رو لعن کردن، شما هر روز خدا میخواد قرآن بخونی، خدا میگه یه دونه به اون فحش بده، وقتی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدا میگه اون اول نفیش کن دیگه، شما اصلا نماز میخونی میگه لا اله الا الله، خدا میگه بقیه رو نفیش کن دیگه، اونو باید نفی کنی که برسی به سمت خدا. یکی از راههایی که الان ما یه رفتاری که میتونیم اینجا داشته باشیم اینه، فضای تبری رو باید پررنگ کنیم، فضای تبری رو پررنگ کنید. از دشمنان اسلام، عدو الله و عدو الرسول، باید کم کم تبری داشت، از اینها ما بهتره تبری داشته باشیم. خب این یه نکته در مورد این بحث تا همینجا باشه، بریم وارد ادامه بحث هم بشیم، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب داشتیم در مورد نظام حزب و شیطان مدار صحبت میکردیم دیگه، صحبتهایی کردیم، صحبتها دیگه به جای خطرناکی رسید، فعلا دیگه تا همونجا نگر میداریم دیگه، بیشتر از اون نریم جلو، یه مدار با اینا آشنا شدیم، خیلی هم نمیشه از اینا صحبت که زیادم صحبت میکنیم چیزه نور جلسه ممکنه کم بشه، ما بهتره بریم به سمت حالا یه زنم حالا مثبت هم که خیلی هم نمیخوایم حرف بزنیم، بریم به سمت یه موضوع دیگه. فعلا تو همون روش ها رو آخه بخوایم بگیم ما تموم نمیتونیم بکنیم، حالا یه سالی اونجوری درگیر این روش ها میشیم، هر جلسه میدید یه دونه شو میگیم تموم نمیشه، یه تا همونجا باشه. اونا که صحبت کردیم فکر کنم 5 تا 4 تا موضوع از اونا رو صحبت کردیم، همزات رو گفتیم، خطوات رو گفتیم، اون 5 گام هنوک کردن اونا رو گفتیم، بحث سحر هم که جلسه قبل یه مقداری اشاره شد دیگه، اینا رو نکنیم یکی یکی، الغا رو بگیم، تزلزل رو بگیم، وعده رو بگیم، ربا، خوف، نمیدونم ریا، وعده و امنیه، اینا از تزیین، انسا، حیران کردن، هر کدوم اینا رو بخوایم بگیم اینا دیگه یه جلسه رو هر کدومش چیه میبره، یه جلسه هم بگیم، من کلا توی سال چند جلسه داریم، این تموم نمیشه، از اینا دیگه در نمیایم بیرون. فعلا دیگه همین جاها باشه، اون چیزای یه مدار مهمشو گفتیم، بقیه‌شون البته نه اینکه مهم، مس مهمه، نظم مهمه، همه‌شون هم مهمه، ولی حالا دیگه ازش میگذریم، فعلا دیگه نمیخوام خیلی دیگه اینا رو ادامه بدیم، بریم یه مدار اون بحث یهود ادامه بدیم. الان بهتر علمتون یه مدار در مورد یهود بیارید بالا، کلن بهتر ما یهود شناسیمونو قوی کنیم. جلسات قبل در مورد اوتول کتاب و اهلول کتاب صحبت کردیم، در مورد اسرائیل یه مقدار صحبت کردیم، یه مقدار کمی در مورد بطول صحبت کردیم، در مورد یهود بکنم زیاد صحبتی نکردیم. یهود و معنیشو گفتیم. یهود از ریشه هوده میاد، از ریشه هوده میاد، یه جوری یعنی گروهی که برگشته از یک مسیر که داشته، یه تغییر مسیر داده، تغییر موقعیت داده، یه این کار انجام داده. یهود نگاه کنید اسم یک دینه. ما یه موقع اسرائیل رو با یهود اینا رو با هم چی میکنیم؟ قاطی میکنیم. یهود اسم دینه، دینی داریم به اسم دین یهودیت. دینشون بر مبنای بازگشت از موضوعاتی به سمت موضوعاتی بوده. یه موقعی میگی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل همشون یهودی نیستن. بنی اسرائیل اسم یک قومه، یک گروهه، مثل آریایی شما میگی، فهم میگی مثلا میگی مثلا شیرازی، ایرانی فلان، اونام یک قومن، فهم میگی بنی اسرائیل یک قومه، یه دینه، با هم خیلی چیز ندارن. مثل اینکه الان هر کی ایرانیه شیعه است، نه، ولی شیعیان یه بخششون ایرانیان یه بخششون نیستن، ایرانیان یه بخششون شیعیان یه بخششون نیستن، یه دینای دیگه ممکن داشته باشن. اینا بس به هم دیگه ارتباطی، ولی خب اغلب یهودیا بنی اسرائیلیان. کلا یهودیای غیر بنی اسرائیل شأنشون پایینه. دادگاه‌های اسرائیل مثلا یه غیر بنی اسرائیل شکایت کنه از بنی اسرائیلی، میگه که اصلا حکم به نفع اونور داده میشه معمولا. اون خودش اونا اصلا قوم برترن. یعنی حتی شما یهودی بشی، مثلا ایرانیایی که رفتن یهودی شدن هم شأنشون بالا نیست، شأنشون پایینه، شأن بالایی اونجا ندارن. اون میگه مثلا فکر کنیم ما الان بگیم شیعیان سید و غیر سید، برای سیدها مثلا یه چیز قائل بشیم، بگیم این شکایت که در جا همش بدید رأیو به این. اونا اینجوری کردن، مثلا سادات خودشون که بنی اسرائیل هستن و سادات رو براشون شأن قائل شدن، شأنایی دادن و طبق شأنشون دارن میرن جلو. حالا ما میخوایم در مورد این دین و این گروه، گروهی که این دینو دارن، یه ذره باید اطلاعاتمون رو چیکار کنیم، بیشتر کنیم. این چه دینی هستش؟ اینا یهود شدن از فضای شرک اومدن به سمت فضای توحید. قول داده بودن این بشن، یهود قرار بود این باشه که از فضای سامری بیاد به سمت موسی علیه السلام، به سمت هارون علیه السلام بیاد این سمتی. سر این قضیه هست اینا شدن یهود. آیاتشو قبلا خوندیم، اون بحثی که بود انا هدنا الیک. این آیات و این شبها بخونید خوبه. شبهای مربوط به موسی علیه السلام هستش. در ماه ذی‌القعده ایشون این آیاته. آیات 142 به بعد سوره اعراف. و وعدنا موسی 30 لیله. الان تو 30 لیله هستیم. ایشون داره اونجا هست. ایشون وارد شد، رب به سمت کلام الله، به سمت میقات خدا. انشاءالله فرصت بشه بخوایم این آیات رو بیشتر صحبت بکنیم. آیات بسیار عجیب. بعد خداوند میفرما که ان استفیتو که علم ناس، تو مصطفی شدی به رسالت و مکانه. همین حضرت عیسی رو، حضرت موسی رو میفرماد که برو به سمت قومت. وقتی حضرت موسی میرسه یهو میبینه که واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا. اینا گوساله پرست شدن، نگاه یه چیز دیگه شدن، یه چیزی درست کردن به اسم گوساله. این حالت چیز داره، ولی صداهای خودش در میاره، تحرکهایی داره، سحری توش اتفاق افتاده. بعد حضرت موسی ناراحت شد، این قوم رو یه تنبیهی انجام داد. اون تنبیهاتش تو اوایل سوره بقره اومده که قتل نفس اینجا اتفاق افتاد، یه تنبیه جدی کرد حضرت موسی اینا رو. بعدش که فرمودش اینها گفتن که آقا ما میخوایم خدا رو ببینیم. بعد از این گوشه خدا حضرت موسی اینا رو 70 نفرشون رو جدا کرد، قویتشون رو ورداشت، برد خدا رو ببینن. رجفه اینا رو گرفت، همه‌شون مردن. حضرت عیسی، حضرت موسی دعا کرد، خدا اینا رو دوباره زنده کردش. اینجا بود که گفتش که انا هدنا الیک. این افراد همه با هم گفتن ما از این فضایی که داشتیم برمیایم، بیا دنبال دیدن خدا نیستیم، دنبال شرک نمیخوایم بریم. یعنی یهودی شدن اینها قولشون به این بوده که دیگه از فضای سامری بیان بیرون، از فضای شرک چی کنن، به خاطر این یهود شدن اینها به یهوه پایبند بشن، یهوه خدای یهودیا به این پایبند بشن. قرارشون، قرار اونها این بود که این اتفاق بیفته، به یهوه بیان پایبند بشن. حالا شدن یا نشدن اینها جلوی حضرت موسی تنبیه سختی برای اینا در نظر گرفت، گفت فقتلوا انفسکم، اینا روبروی هم وایسادن، از دریچه به تنبیه اساسی کرد اینا رو. بعضیاشون هم از ترس این تنبیه ها بود ممکنه گفتن که ما هد نایلک، ما برمیگردیم. اینا در ظاهر پیش حضرت موسی چه کردن؟ این کارو کردن، از سامری گفتن روی برگردان شدیم. ولی امروز چه اتفاقی افتاده؟ امروز یهودی ها یهودی نیستن، برگشتن به قبلشون، دوباره رفتن سمت اون موضوع. اینا کفار از یهود هستن که ما امروز باشون مواجه هستیم. خب اینا کیان الان؟ یه ذره میخوایم تو قرآن اینا رو بهتر بشناسیم. من یکی از ویژگی‌هاشون، دو تا ویژگی‌هاشون امروز بگیم، زیاده ویژگی‌های اینها. قوم عجیبی هستن، افراد قوم عجیبی هستن، هم قوم عجیبی هستن هم دین عجیبی الان برای خودشون اتخاذ کردن. اینها دین عجیبی برای خودشون اتخاذ کردن که مدار در موردشون صحبت کنیم. یهودی‌ها جز اهل کتاب هستن، اینا کتاب بهشون داده شده، ولی یه کارایی کرده اینها. اینا رو بیایم یکی یکی بررسی بکنیم. من تا قبل از این شروع کنیم، من یه چیزی یه جلسه قبل دقیق خدمت رو نگفتم، اینکه سحر از کی شروع شده. سحر از همون بعد از ماجرای حضرت ما، اون موقع گفتیم از زمان حضرت ابراهیم شدت گرفت، بعد آیاتش رو بررسی کردیم دیدیم از دوره حضرت نوح هم پررنگ بوده. سحر اصلا بعد از زمان حضرت آدم مثلا پررنگ شد، جزء موضوعات پررنگ بود. تو دوره حضرت نوح خیلی زیاد بود، دوره حضرت نوح بود، بعد دیگه اومد دوره حضرت موسی که دیگه اوج گرفت. سحر اصلا دیگه به اوج بلوغ سحر در دوره حضرت موسی علیه السلام هستش، و فرعون و اینهایی که اومدن، اینها دیگه ساحرهای بسیار قوی بودن. و بعدش دوره سلیمان علیه السلام، اونجا های پختگی زیادی پیدا شد. بعد که دیگه جن و انس از هم جدا شدن، یه ذره سحرها مدلش شد، عوض شد، یه ذره قدرت سحرها اومد پایین تر. خدا اثرگذاری اینها رو کم کردش. اگه اثرگذاریشون کم نمیشد، دیگه کیشکی نمیتونست ایمان بیاره، نه با سحرشون همه رو میزدن. بعد دیگه خدا یه مدل اثرگذاری این افراد رو کم کرد. حالا این تبصره جلسه قبلمون. از جمله بحثای یهودی ها اینه که خدا اینها رو به عنوان اهل کتاب قبول کرده در قرآن. فرماد که ان الذين آمنوا والذين هادوا، اینجور آیات خیلی مهمه. این آیات یه تحلیلی امروز یه ذره داشته باشیم. سوره بقره آیه 62، سوره مائده آیه 69، سوره حج هم آیه 17. سه تاشون تقریبا یه بحثو داره مطرح میکنه. فرماد که اونایی که ایمان آوردن، یعنی مسلمان ها، والذین هادو یهودیا و نصارا، نصارا میشه کی؟ نصارا میشه مسیحیا. و سابعین، سابعین میشن کی؟ سابعین ستاره برز نیستن، اینا در از پیروان بعضی. یه سابیانی ما تو اهواز داریم و بصره، بصره عراق، اونا سابی هستن، سابع نیستن. اونا یه ذره ستاره پرستن، ستاره پرستن نیستن، با ستاره مثلا بیشتر محورشون ستاره است. ما هم محورمون شمس از یه جهتی، مثلا ما خورشید پرست نیستیم که، چون موقعی که خورشید میاد ما نماز میخونیم اینا، که ما دیگه خورشید پرست نیستیم که. اونا هم در از ستاره پرست نیستن، ولی بر مبنای برخی از ستاره ها دارن کاراشون برن جلو. این اونا نیستن، اونا پیروان حضرت یحیان، در از پیروان حضرت یحیی هستن. یه تحلیل دیگه از سابعین اینه که سابعین پیروان حضرت ادریس علیه السلام هستن، که به نظر میرسه به آیین‌های هندو الان ربط دارن، آیین‌های هندو ربط دارن. کلا این سابعین به نظر این منطقه شرق باید باشن، یعنی کلا بودایی ها آیین‌های هندو. به نظرم خدا داره با اینها یه مقدار صحبت میکنه، اینا تحقیق داره، تحقیقای انجام شده. حالا فعلا کلیتشو داشته باشید. بودایی ها ظاهرن اهل کتابن، جناب بودا ظاهرن پیامبر خدا بوده، نبیدونید بودا ظاهرن پیامبر خداست. حالا اون دوستانی که در مورد بودا تحقیق کردن میتونن یه جلسه اینجا مطرح بکنن. بودا حرفاش هم شبیه زرتشت و حرفای جیده به نظر بودا اونجاست. بودا حالا یه فرض اینه که قبل از انبیاء نوحی باشه، بعد حضرت نوح باشه. یه فرض هم اینه که از انبیاء بعد حضرت موسی علیه السلام باشه. ولی به نظر بودا مثل زرتشت اینا چی هن؟ پیامبر خدا بودن. دینش الان تحریف شده، دین بودایی الان مشرکن، اینهایی که الان هستن شرکه، ولی بالاخره ادعا داشتن. نکنید دوره‌ای که امام رضا علیه السلام هم مشهد تشریف آوردن، امام با بودایی ها مناظره داشتن. بودایا رو هم به عنوان اهل کتاب چی کردن؟ قبول، هم با ارمنیه ها هم با کاتولیک و اینها مثلا مناظره داشتن، با یهودی ها و با بودایی ها. یه کتابی هست به اسم کمال الدین مالکی شیخ صدوق، تو کتاب کمال الدین شیخ صدوق که در مورد دوره انبیایی هسته که غیبت کردن، آخر کتاب ماجرای بودا رو میاره. جناب شیخ صدوق آخر ماجرای به اسم بوزاصف، به اسم بوزاصف اونجا میاره، اونجا داره همون بودا رو میگه. داستانی که میگه داستان همون بوداست که بودا هم غیبتی داشته. خب حالا به نظر این سابعین، این آینه های مربوط به منطقه هند و اینا باید باشن. خب خدا میگه که اینا هر کدوم میشن ایمان بیارن به الله و یوم الاخر و عمل صالح بکنن، هیچ مشکلی ندارن. خدا این حرفو برای چی میزنه؟ اینا باید یه تحلیل داشته باشیم سرش. توی آیه 69 مائده اینجا دیگه میگه باز دوباره آمن و هادو و سابعون و نصارا، جای سابعون و نصارا رو عوض میکنه، که حالا باید ببینیم چرا این کارو میکنه. تو آیه 17 حج جالبه، مجوس هم اضافه میکنه، زرتشتی ها، مجوس به عنوان زرتشتی هم اضافه میشه. تو آیه 17 حج خداوند یه بحث مطرح میکنه که ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خدا بین اینها در یوم القیامه یه تفکیکی قائل میشه. حالا من در مورد این قسمت میخواستم صحبت کنم ولی حالا طولم میکشه، بعد بیشتر صحبت بکنیم. نگاه کنید، این ان الله یفصل بینهم یوم القیامه اون قیامت اصلی نیست ظاهرا، اونجا این اتفاقی خواهد افتاد، ولی اونجا وقتی بین اینا تفصیل بشه فایدهش چیه؟ مثلا چه تفاوتی بین این افراد مشخص میشه؟ نه، و یک زمانی ما باید داشته باشیم این مناظره بین ادیان اتفاق بیفته. بعد از ظهور ما یهودی داریم؟ نه. مسیحی داریم؟ نه. بودایی داریم؟ نه. همه یا ایمان میاری یا از بین میری، حالت سومی نداریم. بعد از ظهور حالتش اینه. وقتی خدا میگه که من بین اینها یه تفکیکی قائل میشم، یعنی تفکیک بینشون تفصیل قائل میشم، و اینها هر کدومشون ایمان بیارن و عمل صالح داشته باشن، خوف و حزنی ندارن، این مال همینجا باید باشه، باید مال همینجا باشه. ما ظاهرا یک قیامت ادیانی داریم، احتمالا بعد از دوران رجعت ها، ممکنه از قبلش بشه. یعنی در دوران ظهور یکی از اتفاقات جدی دوران ظهور اینه که تکلیف ادیان روشن میشه. تو دوره ظهور تکلیف همه ادیان باید روشن بشه، همه ادیان باید بیان بگن چی دارن چی ندارن. یکی از اتفاقات اصلی دوره ظهوره، اگر نگیم اصلی ترین اتفاق ماجرای ظهور. اصلا تو دوره ظهور یکی از چیزای جدی که باید اتفاق بیفته اینه که کی دینش حقه، بحث دین حقه. به خاطر این گفته میشه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی چی؟ فی دین الله، میان همه میان تو دین الله. یه باید اتفاق بیفته در یک صحنه های عیار ادیان روشن میشه. نکن دین یهود از اون دینه هایی که باید عیارش روشن بشه. شما انقدر میگید ما برترین، بیاید ببینیم عیارتون چیه، این تکلیفش باید روشن بشه. ما ماجرای روشن شدن تکلیف ادیان رو خواهیم داشت در آینده. به نظرم این شروع شده، دمنمه های شروع شده، ولی جدیتر خواهد شد. از جمله ماجراهای مهم همین حوالی زمان ما این بحث ادیانه. ادیان باید مثلا اهل سنت باید تکلیفشون رو روشن کنن، چی میگید بالاخره، چه حرفایی دارید میزنید، بالاخره راه کی راست میگه این وسط، یکی باید تکلیف اینا رو روشن کنه دیگه. این مسیحی ها بالاخره چی میگه، کی داره این وسط درست میگه، این باید روشن بشه. اصلا اینا باید قبل از ظهور تکلیفشون روشن شه. ظهور که میگم این منظور اون انتهای ظهورا، انتهای ظهور انتهای زمان امام زمان اومده باشه، بعد امام زمان اونجایی که ظهور اتفاق میفته. دوره‌ای که حضرت عیسی علیه السلام تشریف میارن یکی از دلایل اومدن ایشون همینه، تکلیف مسیحی ها روشن بشه. حضرت عیسی به خاطر این بسیار محوره در این ماجرا. حضرت عیسی بیاد مسیحی ها قبولش میکنن از یه جهت، چون حرفش برای مسیحی ها چیه؟ حجت دیگه، او پیامبر اوناست دیگه. مسیحی ها منتظر آمدن کیان؟ حضرت عیسی. یهودی ها منتظر آمدن کیان؟ باز حضرت عیسی. مسلمان ها منتظر کی هستن؟ مسلمان ها باز حضرت عیسی. ما منتظر آمدن عیسی علیه السلام هستیم. حضرت عیسی قبل از امام زمان تشریف میارن. اصلا حضرت عیسی محوره، اینو بدونید. ماجرای حضرت عیسی محوره. حضرت عیسی وقتی بیاد بگه که امام زمان ایشون هستش، همه میان اون سمتی. خاطر اصلا حضرت عیسی یک آدم محوری هستش. تو ماجرای آینده ایشون محوری هستش. هم توی اسلام محوریه، هم در مسیحیت هم در یهودیت. ما حالا باید در مورد حضرت یهودیت یه ذره بردیم جلو، ما بعد در مورد مسیحیت هم صحبت خواهیم کرد. حالا یه ذره کلا اینها رو یهود و فعلا ببریم جلو، بعد یه مقدار در مورد مسیحیت هم ان شاء الله صحبت خواهیم کرد، بعد اگه فرصت بشه شاید در مورد اهل سنت اینا بیایم یه مثلا بحثای راه بندازیم که خیلی محترمانه اینا که بالاخره ببینیم قضیه از چه قراره. حالا شیعه داره راست میگه یا شما دارید راست میگید، شاید سر ما رو کلا گذاشتن، همین جان ما اشتباه کردیم این وسط. بیایم خیلی با احترام و اینها مثلا بعضی از بحثا رو شاید مطرح کنیم، مثلا بذار بیایم خیلی صاف و ساده. فعلا اومدیم سراغ یهودیا که سرش هیچ کی اختلاف نداره، ولی کم کم سر کسایی که اختلاف هستش هم باید بیایم. حضرت عیسی خیلی حالت محوری داره توی اینکه این مشکل ادیان رو حل بکنه، مشکل ادیان رو بتونه حل بکنه. حضرت عیسی زمینه رو ایجاد میکنه که امام زمان علیه السلام چی میکنن؟ تشریف میارن. و اصلا اون نماز بزرگ که میخواد اقامه بشه اونجا خیلی جالبه. امام زمان علیه السلام اولین نماز اون صبحی که قیام میکنن، ظهور میکنن، امام علیه السلام اعلام ظهور میشه، ظهرش نماز ظهری میخوان بخونن. ظهر که میشه امام زمان وقتی میرن که اقامه نماز کنن به حضرت عیسی تعارف میزنن، یا بابا شما تشریف بیارید جلو، حضرت شما امام جماعت بایستید، که حضرت عیسی قبول نمیکنن و میگن شما تشریف داشته باشید. اون یک نماز عجیبی است که ان شاء الله هممون در اون نماز باشیم، نمازی که امام علیه السلام اونجا و حضرت عیسی هست و انبیا هستن، انبیا و بزرگان در اون نماز هستن، یک نماز بسیار بزرگ و بسیار مهم، ماجرای اون نمازی که امام علیه السلام اونجا اقامه میکنن. خب این بحث قیامت ادیان که در قرآن واژه قیامت گفته میشه، اصلش در یوم القیامه هستش، ولی در دوره ظهورم اتفاق نگاه هر چی تو خود قیامت داریم اینورم داریم. تو قیامت مرده ها زنده میشن، همشون میشن، اینور چی میشه؟ اینورم زنده میشن، ولی رجعت میشه اسمش. بزرگ اونور بعد از قیامت ظهور داریم، اینورم مثلا بهشت داریم، اینورم بعد از ظهور حالت بهشت داریم، ولی کوچکتر از اون، ضعیفتر از این چیزی که اصلا شما ظهور رو میخواید بشناسید، یه راهش اینه که قیامت و بعد قیامت رو خوب بشناسید. هرچی قیامت و بعد قیامت رو بهتر بشناسید اینورم ما میتونیم بهتر بشناسیم. چند دقیقه دیگه جلسه رو تمام میکنیم. خسته که نشدید؟ واقعا خسته نشدید؟ خب یه صلوات بفرستید. صلی الله علیه محمد محمد محمد. ما معمولا با دوستانمون جلسه داریم دیگه، 3-4 جلسه رو شاخشه مثلا دیگه راحت، یه همینی شب تا صبح اینجور چیزا زیاده، با یه ساعت اینا زیاد ما خسته نمیشیم. شما هر وقت خسته میشید یه اشاره‌ای بکنید مثلا ما دیگه بریدیم. ولی حالا ما الان 2-3 دقیقه دیگه بحث یه جنبندی بکنیم. این ماجرای ادیان ماجرای مهمیه، قیامت ادیان اصلش در یوم القیامت، اونجا همه ادیان و خدا که میشه مالک یوم الدین، اونجا یوم الدین همه دینا باید بیان تکلیفشون روشن بشه ببینیم چی عبادت میکردن. ولی بسیاری از ادیان الان منقرض شدن و خیلی از دینا داشتیم، الان چنین دینی که نداریم که تو کره زمین، که درست اونها بین رفتن. دینای اصلی که الان تو کره زمین هستن همین چند تایی که اینجا اسمش میاد، اینها تکلیفشون تو دوره ظهور هم چی میشه؟ روشن میشه. یهودیا جزء اونان، جزء ارکان این بحثا. نگاه خداوند بعد از مؤمنین میگه یهود، علتش اینه یهود رقیب سرسختیه. فکر کن یه مسابقه هستش، مسیحی‌ها رو زود میشه چیزشون کرد، مسیحی‌ها آدمای پاکترین، زود ایمان میارن، همین یه ذره بیا چیز کنی هم گریه میکنن اینا، زود ایمان میارن. خدا میگه که تو سوره مائده 83 میگه و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، میگه وقتی این مسیحی‌ها بشنون آن چیزی که خداوند بر رسول نازل کرده، ترا اعینهم تفیض من الدم، سری گریهشون در میاد. که مسیحی ها اینجوری هن. یهود اینجوری نیست، یهود این حالت نیستش. به خاطر این اول گفت خدا مشکل کیه؟ یهودیان. یهودی ها هم سرسخترن تو موضوعی که دارن و همین که مطلب هم بیشتر دارن. یهودی ها مطلب هم بیشتر، چون مطلب تولید زیاد، سحر زیاد دارن، انجزه زیاد دارن. پس این یکی از مسائل، یکی از ویژگی های مهم دین یهودی اینه که خدا اونا رو به رسمیت شناخته. چون تو بحث قیامت ادیان خودت تکلیفتون ما روشن خواهیم کرد یه روزی. خیلی آیات در مورد این زمینه داریم که خدا میگه شما میاید تو قیامت من تکلیفتون روشن، فاحکم و بینکم فیما کنتم تختلفون، بعدن حکم میکنم تو اون چیزی که اختلاف داشتید چی کرد. این اکثر این قیامتی که اونجا گفته میشه منظور به دوره ظهور هستش. اون قیامت اصلی با همه جزئیات میشه، اینجا ضعیف‌تر همون ماجرا چی میشه اتفاق میفته. تا اینجا باشه دیگه. من می‌خواستم امروز بحث‌های تحریف اینها رو مطرح کنم و تو امت اسلام و یه بحثی به عنوان یهودیان مخفی که تو امت اسلام هستن اینو جلسه بعد کم کم مطرح می‌کنیم. ویژگی‌های دیگه اینها مثل اینکه اهل تحریف هستن، تحریف تو امت اسلام ها، تو امت اسلام اینا کارایی کردن، و بحث یهودیان آنونسی یا یهودیان مخفی. خیلی از یهودی‌ها ایمان آوردن اومدن تو جرگه اسلام اما یهودیان، ظاهر مسلمان باطن یهودی. اینا یه سری یهودیان که بهشون گفته میشه یهودیای مخفی. آقا این بحث باید تو ایران کار بشه، این بحث باید کار بشه، مثل بهایی‌ها باید کار میشد تو کشور. کار نکردیم چوبش هم میخوریم همش. یا بهایی‌ها آقا همشون توبه نکردن، او توبه بعضی از اینا خیلی چیز نیست، توبه هاشون نیاز به مسئله داره. اینا توبه هایی که اینا کردن مثل اونا. بهایی‌ها بخشی از ذیل بحث یهود بررسی خواهد شد، اینجا بررسی میکنیم اینا رو جلسات بعد که ویژگی های دیگره یهودی ها رو انشالله با همدیگه صحبت خواهیم کرد. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.